الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحث در مسئله استصحاب بنا شد ابتداعا اونچه که به عنوان تعریف استصحاب در کلمات علمای اسلام در طول تاریخ نقل شده و تعابیر مختلفی که آمده اونها بررسی بشه، چون معتقدیم که خود حالت خود این تحلیل دقیق از خود استصحاب در نتیجه گیری نهایی خیلی موثره. ما یه مقدار کلمات مرحوم ناینی بعد کلمات آیه اصفهانی و مرحوم استاد رو خوندیم. برای توضیح مبحث عرض کردیم به مصادر دیگه هم مراجعه میشه. این کتابی است اخیراً در فقه عبازی‌ها اصطلاحاً یه فرقه از خوارج هم که الان مرکز اصلیشون در عمانه. عرض کنم که البته خودشون در بعضی کتاب‌هایی که اخیراً نوشتن معتقدن با اون خوارج اولیه که اعمال مسلحانه انجام می‌دادن علیه دستگاه خلافت اون زمان و علیه امیرالمومنین، اولین باری که حرکت کردن یا مسلحانشون علیه امیرالمومنین سامون رو علیه بود و معروف بود که تکفیر می‌کنن مسلمان‌ها رو، ادعا می‌کنن خودشون در کتاب‌هاشون، کتابی که اخیراً نوشته شده، که ما از اونها نیستیم. ادعای خودشون اینه که ما با خوارج اولیه فرق. به هر حال کلن خوارج، اون از فرق خوارج شاید یه مختصری یه فرقه دیگری در شمال آفریقا باشه، لیکن اونی که الان از اونها وجود بیشتر داره همین عبازی ها هستن و اخیراً هم چند سالیه، حدود 20 خورده سالیه، به فکر نشر آثار علمیشون افتن. اصولاً آثار علمیشون خیلی ضعیفه، یعنی کلن چیز مستقلی هم کمتر دارن. ممکنه در فقهشون یه مقدار به اسما یسما بفوه، اما در مصادر حدیثی اینها غالباً اعتمادشون به همون سه اهل سنت و کتب اهل سنت اون هست. و انصافاً هم حالا زحمت دارن میکشن، به نظر علمی عرض کردم ضعیفن، و مخصوصاً بحثی رو که ما چون الان داریم راجع به روایات اهل بیت سامون و علیه مجمعین، آراء فقهی اینها و حدیثی اینها در فهم روایات ما مؤثر نیست، یعنی اینا اون شخصیت علمی رو نداشتن که از کلمات اینها بخوایم مثلا برای فهم روایات خودمون یا فهم کلمات فقهای خودمون استفاده کنیم، در اون حد نیستن. اینی که من بعضی عباراتشون رو میخونم بیشتر به خاطر اینه که تقریبا مطالبی رو که اینجا مطرح شده شبیه همون مطالبی است که در عامه آمده، چون بعد عامه رو هم متعرض میشیم حالا ولو به مقداری که مناسب با بحث ماست. این برای زمینه عمومی، بله کلمات عامه در زمینه عمومیش در روایات ما مؤثره، اما این که بگیم مثلا فقه عبازی یا کلمات اینها تأثیر گذاره، نه تأثیر گذار نیست. دیروز هم عرض کردیم، البته مطلب این مطلب رو چون من خیلی مصرم بهش که اگر میشد خوب بود، از این کتاب، از یک کتاب معاصری از خود عبازی ها نقل کرده که از کتب ما گرفته، یعنی از مبانی استنباطی که تغییرات مرحوم آقای خویه یا کفایه اسمی برای آدرس داده از مبانی استنباط در باب استصحاب. این کار خوبیه، خود این کار انصافه، این که ما بتوانیم افکار شیعه رو در یه سطح جهان اسلام مطرح بکنیم، این فکر خوبیه که حتی عبازی ها بگن مثلا مطالب رو از یه جا فقط نقل کرده، زیاد نقل نکرده، لیکن اصل کار خوبیه. دیروز خوندم، یه تکرار نمیخوام بکنم. و اما اون چی که الان از این کتاب که عرض کردم، در حقیقت این چی که در اینجا هست بیشتر ناظر به همون مطالبی است که اهل سنت هم گفتن، البته ایشون به علمای خودشون نسبت داده. از کلام علمای اونها نه در دنیای اسلام نه در دنیای شیعه تاثیرگذار نیستند، و حدی نیستن که تاثیرگذار باشن. ما بیشتر روی جهاتی که برمیگرده به استظهار کلی که اینا هم در حقیقت از همون دنیای اسلام استفاده کرده. اولا عرض کردیم ایشون اسم قاعده رو گذاشتن به عنوان قاعده الیقین و لایزول و به شک. عرض کردیم این در کلمات اهل سنت آمده، الیقین و لایزول و به شک، اونی که در کلمات اهل سنت زیاد آمده که میخونیم، یکی هم از اونا میخونیم، الیقین و لایزول و به شک. اون چه که الان اینجا بیشتر محط نظر ماست، این تاریخ این اصطلاح رو اگر بتوانیم پیدا بکنیم ببینیم قبل از اهل بیت کسی گفتن یا نه، چون اون چه که اهل سنت آوردن، دیروز من عرض کردم بیشتر نظرم به شخص این کتاب نیست، عرض کردیم اهل سنت دو تا روایت نقل کردن، روایت صحیحه و اسانید متعدد داره، ما هم داریم، ما هم قاعده لاتنقضی الیقینی به شک در ذیل همون دو مورد داریم، همون دو موردی که اهل سنت دارن. من چون به اصطلاح این مطلب به هر حال در روایات ما باید روش تأکید بشه، یک بار دیگه باز همون روایت رو میخونم. عرض کردیم دو تا روایته، یکیش در باب بسا طهارت و حدثه. خوب دقت کنید روایتی رو که در باب طهارت و حدث در کتب اهل سنت آمده در کسی است که در وسط نمازه. اینه توضیحش بگم، چون ما الان در ارتکازات ما در استصحاب فرقی بین اثناء نماز و خارج نماز نمیگذاریم. اگر کسی با وضو بود شک کرد حدثی صادر شده یا نه، چه اثناء نماز باشه چه بیرون نماز، اما در روایات اهل سنت تو اثناء نماز آمده. اینه من نکته رو بگم، چون داریم استعراض میکنیم آرائشون رو و در آرائشون نقل میکنم، من چون ایشون اقوالی رو که نقل میکنم در این کتاب بعضش اهل سنت هم بعضش خوارج نمیخونم، چون تشخیص دقیق ندارم، چون اسماء خیلی غیر متعارفیه، بزرگان اهل سنت هم نیست، لذا ادهشون این مسئله رو که استصحاب حدث باشه اسمش، حالا ما اسمش باشون استصحاب حدث، این رو در خصوص اثناء نماز گفتن. این نکته شما خواستم عرض بکنم، چون میگم یه نکات رو ما عرض کنم که بعد در استنتاج که نتیجه نهایی باشه، گفتن اگر خارج نماز باشه شک بکنه با وضو هست یا نه، قبلا وضو داشته، اینجا دو مرتبه باید وضو بگیره. اگر خارج نماز بود شک کرد باید با وضو بگیره تا دخول در نماز روشن شد. سرش چیه؟ سرش اینه روایتی که اونها دارن در اثناء نمازه، الا شک احد کن فی صلاتهی فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یشم ریحا. در اینجا هم خوب دقت بکنید، چون ما این مطالب چند بار شرحه توی استصحاب، اصولا یه نکته اساسی توی استصحاب این، آیا در استصحاب نظر رو متیقنه یا نظر رو یقین؟ این خیلی نکته اساسیه، این جزء نکات اساسی بحث استصحاب. اگر نظر رو متیقن باشه، یعنی مثلا دیروز زنده بود امروز زنده است، زنده بودن. اگر نظر روی یقین باشه، یقین به حیات داشتیم الانم بنا به اون یقین. ولذا عرض کردیم در تعریف استصحاب که چهار تا تعریف فعلا مقدمتا عرض کردم به عنوان اجمال، دو تاش رو این مبناست، بقاء الیقین یا عدم و نقض الیقین. دو تاش هم رو این مبناست، بقاء المتیقن یا عدم و نقض المتیقن. نکات فنی رو در نظر بگیریم خیلی مؤثره. در این روایت اهل سنت حتی یسمع صوتن او یشم ریحا، این رفته رو مسئله متیقن. ادا شک اهدکم، دقت کردیم. اما قاعده رو که در آوردن الیقین لایزول به شک، اون رفته رو یقین. نکته فنی رو دقت کردیم، اینه که آیا ما در باب استصحاب روی متیقن کار میکنیم یا روی یقین. در اینجا هیچ کدومش نه یقین نه فقط متیقن اسمش آمده، حتی یسمع صوتن او یشم ریحا. ما چهار معنا برای استصحاب گفتیم، چون یواش یواش هی میخوایم بگیم الان فقط طرح معناست، این بی معنی نیست که ما تا آخر میخوایم مردد شما رو بگذاریم، فعلا هی میگیم تا آخر جمع جورش بکنیم تمام این احتمالاتی که گفته شده اینا رو تنقیح بکنیم. یکی از احتمالاتی که در حدیث لا تنقض گفته شده که بعد انشاءالله میخونم تفصیلش و قاعدش رو، این است که این اصلا استصحاب نیست، یه قاعده دیگه است که ایشان اسمش قاعده مختزی و مانع. حالا خود بنده هم اسم دیگه سابرم برش گذاشته، متعرض خلاصه قاعده مقتضی معانه اینه که اگر یک چیزی به حسب لسان شرعی مقتضی یک حالتی بود، خوب دقت کنید، محدود هم نبود، مقید به یک مرتبه و دو مرتبه نه، طبیعتا اگر اون مقتضی آمد تا مانع نیامده آثار مقتضی رو بار میکنه، میگن ربطی به استصحاب نداره، یه قاعده دیگری است، اسمش روشن قاعده مقتضی و مانع. انشالله عرض میکنیم اصطلاح قاعده مقتضی مانع اصطلاح دیگریه، این نیست، این انشالله بعد عرض میکنیم، این اصطلاح دیگری است. وقت این روایت با این قاعده مقتضی و مانع بیشتر میخوره، من هدفم این بود، حالا چون فقط میخواستم اشاره بکنم. این میگه الا شک که احد کن فی صلاته فلا ینصرف حتی یسمع، این یسمع صوتن این مانعه، ایشون تو نماز بود، نمازش درست بود، وضو داشت، با وضو بود، به مجرد شک اعتنا نکنه حتی یست تا مانع بیاد، تا مانع نیامده آثار مقتضی رو روشن شد، چون وضو یه خصلتی داره، آدم وقتی وضو گرفت ایجاد طهارت میکنه، این طهارت محدود نیست، خوب دقت بکنید، کما اینکه طهارت نمیگه مطلقاً وجود داره، حتی نه اصلا طهارت انسان طهارت میگیره، این اسمش گذاشته این قائل مقتضی و مانع، چهار تا معنا تا حالا گفته بودیم، این قائل معنی پنجم الان یواش یواش اضافه میکنیم که بعد نتیجه گیری نهایی، معنای پنجم احادیث لا تنقض الیقین به شک ناظر به قاعده مقتضی و مانع باشه، دقت فرمودید. این روایت یک روایت عرض کردم، ما این روایت داریم انشالله متعرض میشیم در متون روایت خودمون، به دو تا متن داریم که یکیش لا تنقضه. اون وقت عرض کنم حضورتون که در این روایت کلمه یقین و شک هم نیامده، خود اون اصل مطلب آمده، این یکی یک روایت، بله، و دیگه بقیه شه، بله، یک روایت دیگه هم هست که ما هم داریم، روایت هر دوش هم مال زراره است، همون روایت یقین حدث و طهارت مال زراره است، هم یقینه هم روایت شک در رکعات، شک در رکعات اگه شک بین 3 و 4 کرد، این هم مثلا در کتاب مسلم اینجور آمده، اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلا ثلاثن ام اربعن فلیت ره شک ولیبن علا مستقرن، روشن شد. خب تو این روایت نقض شک آمده، لا تنقض الیقین به شک نیامده، اما خیلی شبیه شه، فلیت ره شک ولیبن علا مستقرن، از مزایای این روایت اینه که یقین و شک تو خود این روایت آمده، البته نیامده الیقین لا یزول به شک، نیامده لا تنقض الیقین به شک، لذا این روایت این حالت رو تقویت میکنه که نظرش روی شک و یقینه، بوده قطعا نه متیقن، ولیت ره شک ولیبن علا مستیقن، دقت کنید، اینم یه روایتی است که اونا آورده، البته تو این روایت عرض کردم اون تعبیر استصحاب نیست، این تعبیر مختلفی داره، یه تعبیرش این بود که من خوندم، یه تعبیر دیگه هم داره، البته اینا به عنوان اینکه این دوتا تعبیر یکیه، با این بیان من معنیش دوتاست، مثلا داره که لم یدره فان لم یتیقن ثلثنتین ام ثلاثمت دیگریه، فلیبن علثنتین فلم یدره اثلاثن صلا ام اثلاثن ام اربعا فلیبن علثلاث، خوب دقت کنیم فرق این سمت روشن شد، این خیلی ظرافت های متنی است، البته خوب دقت بفرمایید، یه بحث کلی در حدیث هست که این ظرافت های متنی رو خیلی اعتنا بهش نمی کنن، انشالله یه وقت دیگه پیش ما اینجا که وارد این بحث بشیم طولانی است، که یکی از عواملش هم چون نقل معنا جایز بوده، لیکن بنا فعلا به اینه، بنا روی حجیت خبر ما روی ظرافت های متنی حساب بکنیم بحث رو، حالا فعلا این رو به عنوان اصل موضوعی قبول بکنیم، وقتی دیگه متعرضش میشیم، فرق این دوتا تعبیر اینه، اینجا میگه فلیب نعلا سلاس، سلاس متحقنه ولیست جد سجده، اونجا گفت ولیب نعلا مستقن فلیت ره شد ولیب نعلا روشن شد، فرق این دوتا در اون متن اول کلمه یقین و شک مطرح کرد، گفت شک و طرح بکنه یبن علا مستقن، در اینجا میگه نه فلیب نه علا سلاس، یکی ها احسن تو این ظرافت های کار. مثلا خود این آقا ملتفت نشده که اصلا ظرافت هایی هست که آیا متیقنه یا یقینه، چون انشالله عرض میکنیم در باب استصحاب این خیلی تأثیر گذاره که آیا تصرفی در یقینه یا تصرف در متیقنه. در میان به اصطلاح اهل سنت این دوتا حدیث در اسناد صحیح هست. خب یه نکته فنی خیلی دقیقی است چون در کتب اهل سنت آمده اینجا، بله من عرض بکنم که این خیلی دقیقه چون لطف قصه هست، البته یکیش ایشون گفته من یکی دیگهش هم نقل بکنم اضافه بکنم. ببینید ایشون از نووی نقل کرده و از ابن حجر از خطابی، خطابی حدود 378 داره. ببینید یک نکته رو من بگم، ولیس المراد و تخصیص هذین الامرین بالیقین، البته نووی که حدود قرن ششم هفتم اونم گفته، لکن چون خطابی قبلشه من عباد خطابی رو میخونم، ولیس المراد، اینو اهل سنت هم در این کتاب عبازی از کلمان ضعیف همش کلمات اهل سنت، ولیس المراد و تخصیص هذین الامرین بالیقین لأن المعنى اذا كان اوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. حالا این چی میخواد بگه؟ این خیلی لطیفه این مطلبی که اینجا گفته. ببینید میگه حدیثی که آمده در دو تا مورد، یکی طهارت و حدثه، یکی هم شک سه و چهاره، حدیث موردش این دو تا است، لکن معنا اوسع از این دو مورده. اینی که انسان یقین داشته باشه بعد شک بکنه قطعا از این دو مورد بیشتر، اولا شک در عکسش هست، سابقا حدث داشته طهارت پیدا کرده، سابقا زید عادل بوده عادل هست، سابقا زید حیات داشته الان حیات داره یا نه، سابقا زید مالک بوده، دقت میکنه. پس اونی که لفظ آمده دو تاست، یکی طهارت و حدثه، یکی سه رکعت و چهار رکعته، لکن معنا واسعه. یعنی این که انسان حالت سابقه داره، خوب دقت بکنی، و بعد شک میکنه، این قطعا از این دو مورد اوسع دیگه. میدم روشن شد؟ قطعا از این دو مورد اوسع، یعنی هر جا انسان یقین داره بعد برای شک پیدا میشه. خب این هزاران مورد میشه. عرض کردم بعضی میگن ربع فقه رو همین مطلبه، رو استصحاب ربع فقه گفتن رو استصحاب. حالا این نکته فنی اینه، ما به مقدار لفظ اکتفا بکنیم که زیغ داره، یا به معنا اخذ بکنیم که سعه داره. نکته فنی این تمام بحث قیاسه، این لطافت این بحث، این تمام این ریشه قیاس اینه، اون دعوایی که پیدا شده. البته این شکل که اگر مطرح بشه معنا اوسعه، مخالف اولش اخباری های ما، اخباری هم با استصحاب مخالفه، لکن این شکلی که اول مطرح شده، خب طبعا اخباری به این قیاس، حدیث در دو مورد آمده طهارت و حدث و شک بین سه و چهار، در همونجا قبول میکنیم، در غیرش هم قبول میکنیم. معنا اوسع باشه، ما اعتبارمون به لحظه، کاری به معنا نداریم، اوسعیت معنا نیست. خوب اینو دقت بکنه، اهل سنت چون معنا رو اوسع گرفتن، لذا نتیجتاً قاعده رو که استظهار کردن یه قاعده عامی بود، الیقینو لا یزال بشک، الیقینو لا ینقض لا یزول بشک. من اینجا یک پرانتزم باز بکنم، این تعبیر، تعبیر بین یقین، این در متون ما، روایات ما، این تعبیر دقیقاً در روایات فقط زراره آمده، اونم با دو تعبیر، لا تنقض الیقین بشه، که ممکنه لا تنقض به صیغه نفی باشه یا لا تنقض به صیغه نهی باشه، چون قرائت اون متن من روشن نیست به صیغه نهی یا نه، که ما باید یواش یواش هی ذهن رو باز بکنیم. با ما غیر از سه تا روایت زراره هست، در سه تا روایت زراره این تعبیر آمده، البته اون روایت هم فرق میکنه، نظر فنی یک نواخ نیستن به حسب زراره، که توضیحات مفصلش بعد عرض میکنیم. اما غیر از این تعبیر یه حدیثی است معروف به حدیث اربعمعه در اون داره فإن الیقین لا یدفع بالشک، من کان علی یقین فأصابه شک فلیم و علی یقین فإن الیقین لا یدفع بالشک. این هم دو تا تعبیر پیش ما همین حدیث اربعمعه، البته برون حدیث اربعمعه نشده، مرسل آمده در کتاب تحف العقول که هم حدیث اربعمعه است، فرق نمی این همین متنه، فقط داره فإن الیقین لا ینقض بالشک. پس تا اینجا روشن شد حدیث در دو مورد خاص بود، اهل سنت گفتن معنا اوسعه، خوب دقت کنید، چون معنا اوسعه ما دنبال سعه معنا میریم، و اگر دنبال سعه معنا رفتن چی شد؟ الیقین لا یزال بالشک، مورد خاص بود لکن ما تعمیم میدیم. این سر قیاسه، اصلا سر هر چیز یک سری داره. من سابقا در بحث گذشته این توضیح دادم، یعنی من اینو تکمیلش رو کنم، خوب دقت بکنید. یه من عرض کردیم از مخصوصا زمان دومی که خیلی مسائل جدیدی با دنیای اسلام روبرو شد، این تمام اصلا فقه، برای همین فقه از زمان صحابه خیلی زود توی معارف دینی، من عرض کردم کرارن، از همه معارف دینی زودتر فقه شروع شد در دنیای اسلام، عرض میکنم، نه خصوصا عالم تشیع. چرا؟ چون فرض کنم مثلا ایام اولی دو سال خود گرفتن این مقدار فتوحات، چرا که عمده فتوحات زمان دوم شد، یه دفعه با یک دنیای زیادی از سوال روبرو شدن، موضوعات جدید، سوالهای جدید. این خواهی نخواهی مثلا 2-3 سال بعد از فوت پیغمبر اکرم، بعد از رحلت پیغمبر، خواهی نخواهی خیلی فاصله از فرض کنم مسائل تفسیر هم مطرح شد، مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد از امیرالمومنین راجع به اختلاف حدیث عن رسول الله سوال کردن، این مثلا 30 سال بعد 25 سال بعد دقت میکنیم. اونی که اول در معارف اسلامی شروع شد تقریبا اوائلش کلام فقه هست و تفسیر، لیکن فقه از اون جلوتر، از تفسیر هم جلوتر. لذا اهل سنت هست و بحث حدیث هم ندارم. بحث حدیث من کرانه عرض کردم، تصحیح حدیث و تنقیح حدیث قرن سومه، اصول اواخر قرن دومه، طبعا 170-180 رجال هم از 150 به بعده. حدیث رو تقسیم کردن از سال 200 به بعده، قرن سومه. اصلا تمام صحاحسه مؤلفینشون وفاتشون ما بین 256 که بخاری است 306 تمام تو این فتره از 50 سال. اگر رأس این کار رو احمد ابن حنبل بدونیم که 241، بعد از احمد ابن حنبل شاگردش بخاری 256، از 256 که وفات بخاری تا 306 تمام صحائفه تو این فتره نوشته شده، یعنی مؤلفینشون تو این فتره وفات مؤلف، دقت میکنید. پس بنابراین اولین مطالبی که مطرح شد فقه، طبیعت کار، طبیعت فقه، وقتی اینا با سیل موضوعاتی رو بروشن که احکامش در قرآن یا در اون سنتی که از پیغمبر معروف بود نیامده بود. از کردم کاری که صحابه، شما الان خودتون دیگه صحابه، همین کار الان شما احساس میکنین چیکار بکنین؟ اینا دوتا یعنی راه‌های متعددی رفتن، اسم این راه هم شد اجتهاد مجموعش، برای اینکه مواردی که نبوده برش جواب پیدا کنم، به قول امروزی ها برش حکم پیدا بکنن. یکی از راهاش مثلا قیاس بود، یکی از راهاش استصحاب بود، استصحاب در شبهات حکمی، یکی از راه بود. دیروز توضیح دادیم این دوتا خیلی با هم شبیه بودن، این هم که حتی در معالم، حتی بعد از معالم دیگه کتب اصول ما این کار نکردن، یعنی هم اصول فعلی ما مثل کفاینا این کار نکردن. در معالم الفصل صامن فی القیاس الاستصحاب، قیاس استصحاب با هم بررسی میکنیم و عرض کردیم نکته قیاس چی بود. نکته قیاس این بود که ما یک موضوعی داره حکمه، یک موضوعی حکم نداره، درست شد؟ ما گشتیم بین این دوتا موضوع جامع پیدا کردیم، حالا که جامع پیدا کردیم حکم از اون یکی بین یکی دادیم، این شد اسمش قیاس. مثلا شراب انگوری حرام بود، اما در شراب خرمایی فرض کنیم مثلا نداشتیم، یا شراب برنج، گفتیم شراب انگوری نکته مهمش در حرمت عبارت از اسکاره، این اسکار تو شراب برنجی هم هست پس حرامه. شراب برنجی حکم نداشت، حکم شراب انگوری بون دادیم. این راه انتقال چی بود؟ همون جامع بود، جامع راه انتقال بود. که اسم میشن علت مستنبطه مثلا، حالا هرچی اپنی اسمش بود. این جامعه البته رأی شبیه این بود، بازم یک مواردی در قرن اول و دوم به عنوان قیاس و رأی مطرحه که به این ضابطه نیست، این اشتباه خلاکن. قیاس مثلا تمثیل منطقی است، نه اصطلاحشون هم ازونه، نکات دیگه هم داره که انشاءالله در خلال بحث هم. استصحاب چی بود؟ استصحاب این بود که موضوع واحده، دوتا حالت داره، یک حالتش حکم داره، یک حالتش نداره، مثل همون دیگه فهمونه، یکیش داشت یکی نداره. اینا آمدن گفتن حکم از این حالت بدیم به اون حالت. چرا؟ چون موضوع واحده. مثل زن اسالون که عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحیض. خب اگر خون ایستاد انقطاع، حرمت داره یا نداره؟ گفتن خود زن یکی، دو تا حالت داره، وجود دم، انقطاع دم. در وجود دم حرمت داشت، اینو میکشیم به انقطاع دم، این شد اسمش استصحاب. از حال وجود دم بکشیم به حالت انقطاع. روشن شد؟ حالا ببینید دقت ایناش توضیح دمون. نکته پنج، هر دو، هم قیاس و هم استصحاب، دو تا نکته ظریف دارن هر دوشون که این باید در مباحث کلی اعتبارات قانونی به نظر ما بحث بشه. اون نکته ظریف در باب قیاس چیه؟ در باب قیاس نکته ظریفش اینه، حکم ولو رفت روی شراب انگوری، لکن معنا اوسع، همینه که اینجا بود، معنا اوسع. معناش چیه؟ اسکاره. این اوسع شراب انگوری، تو شراب برنج هم پیدا میشه. پس این نکته فنیش این شد، آیا این در اصول ما باید این رو بحث اینجوری بکنیم؟ من چند بار عرض کردم، اگر نوارهای سابق درس گوش کردن، چند بار این نکته رو مخصوصا گفتم، تا رو توضیح نداد، ولی توضیحش اینجا که مرحوم آقای طباطبایی تو این اصول فلسفه بحث ادراکات اعتباری مطرح کرده، بعضی از نکاتش خیلی مهمه که ایشون متعرض نشدن. یکی از نکات مهم مسائل اعتباری این است که آیا اعتبار به مقدار ابراز یا معنا رو لحاظ میکنیم؟ ابراز چقدر کرد؟ گفت شراب انگوری، این ابرازش اینقدره. دقت بکنید، آیا حرمت به مقدار همین ابراز میشه شراب انگوری؟ یا ابراز اعتبار صحیحه لیکن واقع به معناست؟ اگر معنا اوسع شد، اعتبار به اون واقعه. این روح قیاسه، این روح قیاس اینه. اصلا اونی که قیاس رو حجت میدونه اینجا الان تصریح میکنه. البته ایشون در عبارتی که از اول من چون عبارت خطابی اصل بود خوندم، در عبارت نووی داره، بله، بعد از این که میگه ولکنها، از عبارت نووی، لیست مقصور علی بیانها در جانب، یعنی فقط مال طهارت و حدث، بل شاملتون لکافت المعانی از داخلت تحت موضوع ها، هر جا که یقین و شکه دقت بکنید، و ذالک ان طریق تعلیل و القیاس. روشن شد؟ عبارت این نووی خیلی ملاسا تو اهل سنت ایشون است که 80 سال عمرش رو ازدواج هم نکرد، تمام عمرش تو علم گذشته، انصافا تو حدیث و رجال و اصول و فقه و اینا واقعا مرد ملایه. نووی کتابای بسیار مفیدی هم داره، خیلی ملاس، انصافا خیلی ملا. لذا گفت وذالک، این نکته چرا این دفعه اسم قیاس اومد؟ وذالک من طریق تعلیل و قیاس. روشن شد؟ این دعوایی که 1400 سال در قیاس مطرحه ریشه کجاست؟ ریشش تو این بحث قانونی است. یه بحثی است که اعتبارات قانونی به مقدار ابرازه یا نه، اعتبارات قانونی به مقدار واقعه که گاهی اوسع از ابرازه. اگر به مقدار ابراز گرفتیم قیاس باطله، اگر به معنای معنا گرفتیم که اوسع، قیاس میشه. این که ایشون میگه، من بعد خوندم، فلفقه ها حقق و حکم الحدیث فی جمیع المسائل، ببینید، التي تشارك النصوص المذكوره في علتها و معناها. مراد از معنا یعنی الیقین لا یزول بشک. روشن شد ان شاء الله تعالی؟ تا اینجا یک نکته من عرض کردم تو بحثای ما مهمش اون نکات. لذا حالا نمیدونم، شاید تو بحثای آینده متعرض بشین، سابقا خود ما چرا گفتیم مقدار ابراز نه مقدار واقع، یکی از نکات مهم. همیشه هم به مرحوم آقای طباطبایی اشکال کردیم که کاش که ایشان تو ادراکات اعتباری این نکته، این به درد اصول میخوره. آیا ابراز به اعتبار قانونی به مقدار ابراز یا به مقدار واقع؟ مثلا گفت اگر مهمان آمد نان بخور، خب ظاهرش مهمان آمدن دیگه، بگیم نه مرادش اینه هر وقت حاجت بود نان بخور، این میشه معنا. مثال عرفی، حالا مثلا میدونه که فردا دکانها تعطیله، آیا از اون که گفت اگر مهمان آمد نان بخر میفهمه که حتما باید فردا بره نان بخره، که اگر نان نخرید مؤاخذه میشه؟ دقت بکنه. اونا میگن وقتی گفت اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی اگر احتیاج بود نان بخر. اگر میدونی فردا دکان نانوایی تعطیله، امروز چون احتیاج هست دیگه. اونا میگن نه، مقدار ابراز اگر مهمان آمد، اگر نان نخرید پدرش حق مؤاخذه نداره. گه تو گفتی اگر مهمان آمد، نگفتی اگر احتیاج، خب میگفتی اگر احتیاج بود. اون مقداری که تو ابراز کردی اگر دقیقاً مثال عرفی هم زدن، این تو اعتبارات شخصی اسمش میگذاریم، اعتبارات قانونی عامه. مثل همین مثال ولیبن علا مستیغن، ولیبن علا مستیغن این لاین قضل یقینه به شک، یا ولی ابن علام استیغن در خصوص شک در رکعات. پس اون بحث روحش یک روح بحث اعتبار قانون داره. چون دیگه وقت تموم شده سریعا بحث استصحاب هم بگم، چون رو توضیحاتش بعد باید تکرار بکنم تا جا بیفت. استصحاب نکته قانونیش چیه؟ استصحاب رو این خانم گفت که فعتذر و نصائف المحیز، دو تا حالت داره، حالت وجود دم، انقطاع دم. اون نکته فنی اونجا چه؟ نکته فنی اینجا روشن شد، ابراز معنا به مقدار ابراز یا معنا. نکته فنی اونجا چیه؟ نکته فنی اونجا اینه که در باب اعتبارات قانونی بحث لفظیه، در باب اعتبارات قانونی آیا حیثیاتی که اخذ میشه تعلیلی هستن یا تقییدی هستن؟ اون نقطه فنیش اینه. وقتی گفت فعتزل و نسائه فلمحیز، خوب دقت بکنید، این کلمه فلمحیز حیثیت تعلیلیست یا حیثیت تقلیدی؟ خلاصه فرقش چند بار گفتیم، اگر حیثیت و متحیز معن موضوع حکم باشه میشه تقلیدی، اگر متحیز موضوع حکم باشه حیثیت سبب عروض حکم، علت عروض حکم میشه تعلیلی. این یک. دو، یه قاعده ای رو ما کرارن تکرار کردیم، اصل اولی در اعتبارات قانون، در احکام شرعی، در احکام قانونی، اصل اولی حیثیات تقییدی هن. در احکام عقلی اصل اولی حیثیات تعلیلی هن. یعنی نکته فنی اینه، وقتی گفت فعتزل و نسائف المحیز، موضوع چیه؟ موضوع نسائه. چرا اعتزال میکنیم؟ به خاطر محیز. اما موضوع زنه، اصلا موضوع زنه. اگر این شد میگه استصحاب میکنیم، چون بعد از انقطاع هم همون زن وجود داره. این میشه اصطلاحا حیثیت تعلیلی، یعنی حکم رفته رو متحیز که خود زنه. حیثیت محیز حیثیت تعلیلی است، یعنی علت وجوب اعتزاله. اما اگر گفتیم نه، موضوع المرأة فی المحیزه، خوب دقت بکنید، فعتزل و نصائف المحیز، موضوع وجوب اعتزال. خب واضحه دیگه، من خیلی روشن صحبت کردم که به این نحوه وضوح بیان فکر کنم جای دیگه نگیده باشیم. موضوع المرأة فی المحیزه اصطلاحا حیثیت تقییدی است، یعنی موضوع متحیز یعنی زن و حیثیت محیز با همه، زن با محیز. اگر موضوع رو اینجور معنا کردیم، بعد از این قطع محیز نیست، حیثیت نیست دیگه، پس دیگه استصحاب جاری نمیشه. و شاید نکته فنی، نکته فنی که در باب استصحاب در طول تاریخ مطرح بوده، غیر از حالا جهت یقین، البته این بیشتر رو متعقد میخوره بعد این شد، این ما اصلا یه راه دیگری برای استصحاب قرار میدیم، توضیحاتش رو بعد عرض میکنم. دقت بکنید، اون نکته فنی اینه که از عبارت آیه مبارکه گفتیم یک فهم عرفی، فعتزل و نسائف المحیز، موضوع وجوب اعتزال نسائه، اون حیض علت وجوب اعتزال، اون سبب شد که وجوب اعتزال بیاد. خب این زن بعدم هست، همین زنی که در حال محیض بود بعدم هست، پس وجوب اعتزال داره یا نه وجوب اعتزال برای نساء فی المحیضه؟ اگر موضوعش نساء فی المحیض شد، بعد از این قطع عدم نساء فی المحیض نیست، خود ذات زنه. یا به عبارت دیگر آیا موضوع ذات زنه یا موضوع زن با وصف محیض؟ گفتیم بنا به اینه، بحث اجتماع هم بر همینه، بنا به اینه که در اعتبارات قانونی حیثیات تغییری هستن، یعنی زن با حیثیت حیض و لذا استصحاب جاری نمیشه. زن هست اما حیض نیست، نمیتونیم بگیم بعد از انقطاع عدم هم وجوب اعتزال داره. صلی الله علیه و آله بحث فرمایید علی محمد و آله الطاهرات.